وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه دوستان گرامی. در خدمت شما هستیم با ادامه سلسله نقش اسماء الحسنا در بندگی و زندگی. همونطور که مطلع هستید در جلسه قبل تماما بحثمون حول این محور بود که تمام ارکان ایمان در واقع ارتباط مستقیم دارند با رکن اول ایمان که ایمان به الله عز و جل هست و در سایه آیه قرآن، آیه مشهور قرآن که می‌فرماید الله نور السماوات والارض، سعی کردیم که پیرامون این آیه و استدلال به آیات دیگر و توضیحاتی که خدمت شما دوستان ارائه شد بر این مفهوم تاکید بکنیم که همه هستی پروژه الله است، همه انسان‌ها، مخلوقات، ملائکه، پیامبران، کتاب‌ها، همه اینها در خدمت الله هستند و آدرس به سمت الله می دهند و ما نیز برای زندگی بهتر، زندگی نیکوتر و شادی و نشاط و امید و یافتن معنا در زندگی و رسیدن به نشاط عمیق درونی باید رو به الله بکنیم، به الله نگاه بکنیم و پشت همه جریانات و تحولات هستی، حتی برگی که از درخت می افتد، خدا را ببینیم. در این جلسه موضوع رو ادامه میدیم. همونطور که عرض کردیم خداوند میفرماید الله نور السماوات والارض. الله عز و جل با ویژگی های زیبا، با اسماء نیکویش این جهان رو زیبا آفریده. این نظمی که میبینید، این موجوداتی که میبینیم، این مسائل شگفت‌انگیزی که در هستی میبینیم، این مسائلی که دانشمندان برای ما توضیح می‌دهند، همه در یک نگاه ایمانی، در یک نگاه قرآنی، اینها نشان از سبقت الله هستند، سبقت الله هستند، نشان دهنده زیبایی‌های خدا هستند. در این حال وقتی به این هستی نگاه می‌کنیم، هر زاویه و هر بعدی از ابعاد این هستی نشان دهنده بخشی یا ویژگی هایی از الله عز و جل هستند که نتیجه می شود اسماء الحسنا. هر ویژگی، هر نکته زیبایی که ما به نسبت الله متوجه می شویم از اون تعبیر به اسمی از اسماء الله شده است. ما می دانیم که اسم ها و کلمات امور اعتباری هستند. مقصود از امور اعتباری این است که اسم ها یعنی زبان عربی تاریخ تولد دارد، از یک زمانی به وجود اومده. اسمها ابزار اشاره به معنا هستند. به قول ابی حامد غزالی رحمت الله علیه، عالم بزرگ اسلامی، فیلسوف، متکلم و اصولی و همچنین فقیه که مورد اعتماد علمای جهان اسلام هم هست، ایشون گفته که اسمها ابزار اشاره به معنا هستند. خداوند با این اسمها به یکی از ویژگی‌های خودش اشاره می‌کنه و این اشتباه هست که کسی فکر بکنه با مجرد تلفظ یک اسم متوجه اون نکته زیبا در الله می‌شود، بلکه اون اسم ابزار است، یک پله است، یک وسیله است. طبعا انسان نباید وسیله را از خودش اختراع بکند. انسان نباید یک اسمی را از جیب خودش در بیاورد به خدا نسبت بدهد. این سر جای خودش. ولی این که اسمها ما را به معنا می رسانند، همونطور که فهم قرآن مستلزم عبور از الفاظ، یعنی خوندن الفاظ برای فهم معناست. الفاظ رو بخونیم برای اینکه بفهمیم چه به ما گفتن. در این قضیه هم به همین شکل است. شما در هستی می گردی، نگاه می کنی، نکات زیبا پیدا می کنی و متوجه اسمی از اسماء الله می شی یا تفسیر یکی از اسماء خدا رو در هستی متوجه می شی بر اساس آثاری که خداوند در هستی قرار داده. پس تمام زیبایی ها و تنوع عالم هستی انعکاس لطف خدا، انعکاس علم خدا، انعکاس رحمت خدا و قدرت خدا و حکمت خدا هستند. الله نور السماوات والارض معنایش همین است که آسمان ها و زمین با نور الله به این حالت رسیدن. اگر زیبایی در اونها هست، نشان از جمال الله است، نشان از حکمت الله است. اگر دقت علمی در مخلوقات می‌بینیم، نشان از علم خدا هست. اگر خوب مدیریت می‌شود، هستی مرتبط با هم و منظم است، نشان از مدبر بودن الله است. و به همین شکل اینها انعکاس اسماء نیکوی خدا هستند. بعضی موقع بعضی بحث‌های اشتباه و حاشیه‌ای کلامی مطرح می‌شود که اسم خدا خود ذات خدا، ذات خدا اسم خداست، این دوتا یکی هستند، چند تا هستند. اینها لازم نیست، یک ذات واحد هست، الله عزوجل هست. این الله عزوجل سرشار از نیکویی‌ها و زیبایی‌هاست. الله عزوجل علم دارد، لازم نیست که غور در ذات خدا انسان بکند و دنبال این که چی کجا قرار دارد. این خارج از طاقت انسان است. لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، باید به مقاصد قرآن عمل کرد. قرآن ما را از مسائلی که فراتر از حوزه پژوهش ماست، فراتر از طاقت ماست، ممنوع می کند. وقتی انسان به امری که ممنوع است، امری که نتیجه ای از آن حاصل نمی شود، می پردازد، انرژی و نگاهش صرف اونجا می شود و از مقاصد الله، از اون چیزی که قرآن به خاطرش نازل شده، از اون انعکاس صفات الله در هستی غافل می شود و هم در اثر پرداختن به امور اشتباه دچار تعارضات و مشاکل و بحران می شود و هم در اثر رها کردن اصل موضوع از اون زیبایی ها و نیکویی هایی که اسماء خدا در هستی رقم شده است و تأثیرات آن بر قلب و روان و احساس و رفتار خودش محروم میماند. که این نکته رو بسیاری از علما متوجه شدن و در کتابهایی که اخیراً نوشته شده است راجع به این موضوع هم توضیحات فراوانی هست که حالا در آینده انشاءالله به بعضی از کتابها هم اشاره خواهیم کرد. پس همانطور که تمام هستی انعکاسی از نور اسماء و صفات خداست، ما نیز برای تحول درونی خودمون، برای رسیدن به آرامش، برای متوجه شدن به اینکه سبحان الله چیست، برای متوجه شدن به متوجه عظمت خدا شدن، برای درک صفات کمال خدا، نیاز است که خودمون را در معرض انعکاس و تجلی اسماء الله در هستی، در آفاق و در انفس قرار بدیم. نتیجه این خلاصه این می شود که بندگی و زندگی با تعمق در ذات و ماهیت خداوند تحقق پیدا نمی کند. اون مسئله است که فراتر از طاقت انسان است و قرآن این مسیر را تایید نمی کند، بلکه با قرار گرفتن در معرض تجلی اسماء خدا، اسماء زیبا، نیکو و جلال و جمال خدا، ما می توانیم به این نتیجه برسیم. در همین راستا در سوره اعراف آیه 143 خداوند در قالب یک ملاقاتی که بین موسی و خدا شکل می گیرد به این نکته ظریف اشاره می کند که معرفت نسبت به خدا از کدام مسیر ممکن است و از کدام مسیر ناممکن است. به قول قرآن وَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، هر مسئلهی، هر موضوعی یک دری دارد. انسان برای رسیدن به اون خانه، به اون موضوع باید از درب ورودی وارد بشود، کلید داشته باشد تا به نتیجه برسد. اگر از سر دیوار برود، از مسیر اشتباه برود، دچار دردسر می شود و احیانا در این تمثیلی که بنده عرض کردم ممکن است به هدف که نرسد، هیچی، به عنوان یک دزد انسان را از سر خونه می گیرن. حالا بیا توضیح بده که من دزدی نیومدم و کلید نداشتم. انسان باید به هر موضوعی که ورود می کند ابتدا سوال بکند در ورودیش کجاست، کلیدش کجاست. در این آیه که خدمت عزیزان تلاوت خواهد شد، خدا به این نکته در مسئله معرفت خودش، یعنی معرفت الله، اشاره می کند. می فرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، هنگامی که موسی برای ملاقات ما آمد، به هر حال خدا با او صحبت کرد، ناگهان موسی از فرط شوق ملاقات با خدا جمله ای رو به عنوان درخواست خدمت خدا عرض کرد. قال رب ارنی انظر الیک، اجازه بده که من تو را ببینم. قال لن ترانی، خدا در پاسخ می فرماید لن ترانی، تو مرا نمی بینی، ولکن استدلال می کند، ولکن انظر الالجبل، یه نگاهی به این کوه بکن. اون گوشه یک کوه تنومند بزرگی وجود داشت، به این کوه نگاه بکن. فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کوه طاقت دیدن من رو داشت، اون موقع تو میتونی همچین تقاضایی از من بکنی. تو کی که از کوه ضعیفتری، از حس مادی حالا عرض میکنم، به عنوان یک جسم انسان تحمل کوه را ندارد. فلما تجلى ربه للجبل، هنگامی که خدا بر کوه متجلی شد، که اینجا همون ذات باری تعالی است، تجلى ربه للجبل جعله دکا، کوه را متلاشی کرد. در قوامیس لغت عربی نوشته اند که دکا یدک و دکن، یعنی چیزی را با خاک یکسان کردن، یه چیزی با خاک یکسان بشود، از بین برود، پودر بشود، روی زمین فرو بریزد. جعله دکا، و موسی نه تنها توان کوه را ندارد، بلکه توان دیدن این صحنه هم نداشت، از طاقتش فراتر بود. و خر موسی صعقا، موسی از دیدن این صحنه هولناک که برای کوه اتفاق افتاد بیهوش شد و به گوشه ای افتاد. وقتی به هوش اومد، فلما افاق قال سبحانک، سبحانک کلمه است که در جاهایی که انسان تفکرات اشتباه، گمان اشتباه راجع به خدا می کند، انسان اونجا در اون سیاق مطرح می کند. موسی متوجه می شود که من با این ضعف احساسی که دارم، با این امکاناتی که الان دارم، خیلی ضعیفتر از آنم که در معرض ذات خدا قرار بگیرم. این تصور و این تفکر ناشی از این است که گویا خدا را کمی پایین‌تر از اون چیزی که هست تصور کردم، و مسیر رو اشتباه رفتن که فکر کردم میتونم برم سراغ ذات خدا و در ذات خدا تعمق بکنم یا برم او را ببینم توی این شرایطی که الان هستیم. فرمود سبحانک توبت الیک، توبه میکنم، باز میگردم به سوی تو، درخواستش رو پس میگیرد. و انا اول المؤمنین، من ایمان به تو دارم قطعا، و ایمان به تو ای خدا مستلزم این نیست که من حتما بیام تو رو با چشم ببینم، با این چشمی که هزار تا عیب هم دارد به نسبت این که خدا را بخواهد ببیند. این در سوره اعراف آیه 143 بود، اما در جای دیگر در سوره حشر آیه 18-24 خداوند پیشنهاد دیگری رو برای معرفت خودش مطرح می کند. در اونجا اشاره می کند که آیا برای شناخت خدا پس مسیر وجود ندارد؟ آیا اگر موسی درخواست کرد که من تو را ببینم نتوانست خدا را ببیند، پس بی خیال شناخت خدا باید شد، بی خیال ارتباط با خدا باید شد، بی خیال رسیدن به آرامش، رسیدن به لذت، رسیدن به اعجاب، رسیدن به عظمت، رسیدن به هیبت از جلال و جمال و زیبایی های خدا باید شد، بی خیال باید شد؟ نه، به قولن وادخل البیوت من ابوابها، درب وجود دارد. اون مسیر، مسیر دیوار بود، دیوار بتونی بود، نمیشد از اون مسیر وارد شد، مسیر دیگری وجود دارد. در سوره حشر به این مسیر خداوند قشنگ اشاره می کند. اتفاقا اسم همون کوه هم اینجا می آورد که خدمت شما تلاوت می کنم. در ابتدای آیه 18 از سوره حشر خداوند می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا پیشه بکنید و هر کسی نگاه بکند که چه چیزی در چه دستاوردی داشته است. هر کسی نگاه بکنه دستاوردش در این هستی چه بوده است، این دستاوردها حاصل ارتباط با خدا و در معرض اسماء نیکوی خدا قرار گرفتن هست. ول تنظر نفس ما قدمت، چه دستاوردی داشته است، چه گلی به سر این عالم زده است، چه نکته زیبایی در این هستی رقم زده است، چه طرحی نو در این عالم در انداخته است. هر کسی به نسبت توان خودش و یؤتى کل ذی فضل فضله. ول تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله، دوباره بررسی بکنید. یعنی این مسیر ادامه دارد. رسول خدا علیه السلام در همین مورد می فرماید که من در روز 100 بار توبه می کنم. یا ایها الناس توبوا الی الله فانی اتوب فی الیوم الیه 100 مره. سوال پیش می آید، مگر رسول خدا علیه السلام روزی 100 تا گناه دارد؟ روزی 100 تا تخلف دارد؟ طبعا کسی نمیتواند بپذیرد که رسول خدا علیه السلام روزی 100 تا تخلف داشته باشد. اون چیزی که اهل علم توضیح میدن این است که هر کسی در رتبه ای که هست باید همینطور مراقبه بکند، همینطور زیبایی های خدا را کشف کند، همینطور نیکویی ها را رقم بزند و برود حرکت بکند. اینجا جای ایستادن نیست. کل یوم هو فی شأن، هر لحظه خداوند در شأنی است و هستی تماما حرکت است و موجیم که آرامش ما عدم ماست. انسان در این هستی به هر چیزی که نگاه بکند در تکاپو و حرکت است. و تر الجبال تحسبها جامدتن وهی تمر مر السحاب. شما حتی چیزی که فکر میکنی ثابت و جامد هستن هم در حرکتن. چه رسد به این که خداوند در قرآن میفرماید که حتی جمادات مشغول تسبیح خدا هم هستن. پس وتق الله دوتا می آورد، ول تنظر نفس ما قدمت وسط می گذارد. ان الله خبیر به ما تعملون، خداوند خبیر است، تماشا داره می کنه. و خبیر معنای فقط ترس ندارد که من دارم نگاه می کنم که چه کار داری می کنی، که اگه اشتباه کردی نمی دونم حتما مؤاخذت بکنم. این یک معنای خبیر بودن به ما تعملون است. چرا معنی زیبای آن رو هم نفهمیم که وقتی به یک بچه کوچیک میگن که امروز که تو داری فوتبال بازی میکنی بابات در قسمت تماشاگران حضور داره، داره بازی تو تماشا میکنه. چرا از تماشا کردن خدا به نسبت زندگی خودمون روحیه نگیریم؟ چرا به وزن نیاییم؟ چرا خوشحال نشیم که خدا نشسته ما رو تماشا میکنه؟ بذار یه حرکت قشنگی بزنم خوشحالش بکنم؟ که خداوند رحمتش و نیکویهاش و زیباییهاش در قرآن خیلی غلبه دارد، خیلی زیاد به نسبت این که به دنبال مؤاخذه باشد، به دنبال ترساندن باشد. خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم کرده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. خودش خانه کرم رو گسترده کرده، ما رو سر سفره آورده، حالا به دنبال این باشد که کی از کدوم کاسه یه لقمه خورد یا کدوم گوشه نان را گرفته نانی را در دهان خودش گذاشت. نه، خدا به دنبال این هست که شما خودتو نشان بدی، استعداداتو شکوفا بکنی، حرکتهای زیبا انجام بدی. ان الله خبير بما تعملون، در حد توانتون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. این مسیر فسق، یعنی انحراف از مسیر اساسی، انحراف از مسیر درست هست که شما خدا را فراموش بکنید. چون وقتی انسان خدا را فراموش میکند معنای زندگی را گم میکند، دچار بحران هویت میشود، هدف وجودی خودش را گم میکند. نگاه کردن به خدا، توجه به خدا سراسر رحمت برای خود اون شخصی است که داره نگاه میکنه. قبلا عرض کردیم که خدا به هیچ چیز ما نیاز نداره. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریایش ننشیند گرد. اگه همه هم کافر بشن برن پیکارشون، چی از خدا کم میشه؟ خدا چی نداره که حالا من و تو بریم بهش بدیم. چی نداره؟ 4 اشتباه و کار درستی هم که داریم انجام میدیم تحت نظارت خداست، خودش خواسته و الا نمیتونی سه من انجام بدیم. لذا نباید خدا را فراموش کرد، به دلیل اینکه خدا فراموشی نه آغاز بلکه تمام خود فراموشی است، نه گم کردن خدا بلکه تمام گم کردن خود هست. اونم در این هستی بیکران که هر کسی ندایی میزند، هر کسی با ندایی میرخصد، هر کسی توهمی میزند، هر کسی بازاری باز کرده است. یکی میگه فلان چیز خداست، یکی میگه بیا تو با فلان موضوع تو را درمان بکنم، یکی میگه بیا که من روح احضار کردم، یکی میگه بیا تا فالت بگیرم، یکی میگه بیا تا من انرژی فلان کسب بکنم، بریم چاکرها را در وجودت پیدا بکنیم. یک چیزای عجیب و غریب گاه وقتی انسان به دنبالش میرود، اما یه چیز منطقی آشکار با این همه علامت نسل الله اتفاق میافتد. ولا تکونو کالذین نسل الله فانساهم انفسهم. این فانساهم انفسهم قانون تکوینی خداست، سنت تکوینی بهش میگن. یعنی نه اینکه اون لحظه خدا بیاد این کار رو با شما بکنه، این سنت خداست، همین الان جریان داره، شما اون کار رو کردی نتیجه همین میشه. فانساهم انفسهم، شما دچار فراموشی خود میشی و فکر بکن شما در حال رانندگی هستی روی یک جاده خطرناک. اگه یه لحظه چرت بزنی نفهمی که در حال رانندگی هستی، حواست نباشه که پات کجاست دستت کجاست، ناگهان کلاج و دنده و همه چی رو رها بکنی چه میشود؟ این مثال انساهم انفسهم هست. اولئک هم الفاسقون، از جاده منحرف میشی، انحراف از جاده دره است، درخته و الاخر. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. گفتیم که بهشت انسان از همینجا شروع می شود و این مسئله اصحاب الجنه بودن و اصحاب النار بودن انسان را رقم می زند و این هم سنت کونی خداست، از اول نفسش کشیده شده. ورود به تاریکی ها ظلماتون و ظلماتون و ظلمات است. این نتیجه انحراف و فسق است. از جاده منحرف شدن، خواب رفتن، توجه نکردن، استفاده نکردن از عقل و چشم و گوش و سمع و بصری که امکانات و نعمتهای خداست در وجود ما و این هستی بیکران خدا. و در ادامه خداوند می فرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن که توضیح دهنده اسماء و صفات خداست و راهنمایی میکند که در آیات ما در آفاق و در انفس تأمل بکنید، و قرآن تنها کتابی است که به نام الله مستقیما و مستند حرف میزند، اسم هیچ مؤلف دیگری روش نیست، اگر این قرآن با این مسائلی که در آن مطرح شده راجع به شناخت الله نازل بشود بر یک کوه، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، متوجه میشه که کوه، خواهی دید که کوه خاشع و فروتن و افتاده میشود و حتی شکاف برمیدارد، ترک برمیدارد در اثر خشیت خدا. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اینها تمثیلاتیه که برای که شما متوجه مسئله بشید ما داریم خدمت شما مطرح میکنیم. خداوند برای اینکه شما درک بکنید که شناخت خدا چه تأثیری در شما میگذارد این را میفرماید. حالا دقت بکنید، یه مقایسه بکنیم. اونجا خدا بر کوه متجلی می شود، می فرماید که قرار نیست ذات من بر کسی متجلی بشود، اگر من بر کوه هم متجلی بشوم متلاشی می شود. از عبارت دکا استفاده می کند، یعنی اگر من به اون شکل متجلی بشوم یا شما توقع اونجوری داشته باشی دکن دکا اتفاق می افتد. در قرآن فعل دکا در 3-4 مورد استفاده شده که من 2 مورد رو فقط خدمت شما میخونم. همه موارد همینطوریست. بیشتر برای قیامت استفاده کرده که همه چیز تخریب می شود، بازی کلن به هم ریخته می شود، بازی از نو شروع می شود، کلن جمع می کنیم این بازی را، همه چی به هم می ریزد، کن فیکون می شود. می فرماید در سوره کهف آیه 98، ببخشید در سوره فجر آیه 21، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، که مربوط به قیامت است. باز در سوره کهف آیه 98 وقتی اون صد رو ذوالقرنین می سازد، اون صد خیلی بزرگ و صد بسیار محکم که می سازد، بعد از اینکه اون صد رو تمام می کند می گوید که هازا رحمت من ربی، این رحمت خدا بود که من تونستم این کار رو انجام بدم. فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء، وقتی قیامت برپا بشود این صد با تمام این قدرتش متلاشی خواهد شد. دکا برای تخریبگری استفاده شده تو قرآن. برعکس این آیه که از متصدع استفاده کرده، در لغت هم دکا به معنای با خاک یکسان شدن است. در لغت تصدع معنای دیگری دارد. تصدع در لغت معنای ابتدایی و اولیش شکاف برداشتن است، ترک خوردن است. حتی مثالی که از عرب آوردن برای این مسئله، گفتن تصدع الارض بالنبات، زمین شکاف برداشت و یک نهال یا نبات یا یک دانه شکفت از خاک بیرون آمد. غالبا برای امور آرامتر که در مسیر سازندگی است و همه چیز را تخریب و نابود نمی کند استفاده شده. در این آیه خیلی زیبا می فرماید که اگر شما قرآن را بر کوه نازل بکنی اتفاق دیگری می افته، خاشع می شه، متصدع می شه. اما اگر ذات خدا را دنبالش باشی، خب همچین چیزی اولا ممکن نیست، ثانیا اگر خدا اجازه بده که نمیده، اگر خدا اجازه بده همان می شود که بر سر کوه آمد. لذا ما باید سراغ قرآن بیایم که قرآن چه پیشنهادی داره. پیشنهاد قرآن چیه؟ این قرآن بر کوه نازل بشه اتفاقات خوب میفته. چرا برای تو اتفاقات خوب نیفته؟ و تلک الامثال، داریم مثال میزنیم که تو بفهمی. لعلهم یتفکرون، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. فکر بزن، وقتی رو کوه میتونه تأثیر بذاره، پس رو تو هم میتونه تأثیر بذاره، همون تأثیر مثبت میتونه بذاره. لذا در جای دیگر از قرآن داریم که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. این شکاف در اثر سازندگیه، یتشقق است، این دکا نیست، یتشقق و یتفجر است. یتفجر منه الانهار، شکاف برمیداره یک دفعه میجوشه، بیرون پرتاب میشه آب. خب این خیلی زیباست، خیلی صحنه جالبیه. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، گویا هم شکاف آرامتر برمیداره، آرام آب ازش خارج میشه. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، خیلی آرام دیدید گاه وقتی تکه ای از کوه میفته از خشیت خدا. راه حل به نسبت ما، راه حل قرآنی چیست؟ بلا فاصله خداوند تنها جایی هم هست در قرآن که این کار می کند. بخش عظیمی از اسمای خودش رو ردیف می کند. می خونم خدمت عزیزان که خیلی زیباست. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن پیشنهاد خداست. میبینید که ارجاع داره میده به اسماء نیکوی خدا. پیشنهاد نیکوی خدا برای ما که چگونه خدا را بشناسیم که خاشع و فروتن بشویم و زیبایی ها در ما خلق بشود و نباتات چنان که تشبیه به زمین کردیم در زمین دل ما، سرزمین دل ما شکوفه ها زنده بشود، این باید سراغ اسماء خدا برویم. یک بحث علمی و طلبگی هم تو این قسمت داریم که بعد از توسعه فتوحات اسلامی، یعنی بعد از وفات پیامبر علیه السلام و در دوره‌ای که به هر حال بعد از اواخر خلفای راشدین به بعد، کم کم در اثر این که جامعه اسلامی یا دامنه مرز جهان اسلام خیلی وسیع شد، خیلی از ملت‌های دیگر وارد دین مبین اسلام شدند، این از یک جهت، و از جهتی ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانان خیلی بیشتر از قبل شد و مسلمانان در معرض افکار گوناگون قرار گرفتند، احیانا مناقشه های اتفاق می افتاد. در درون خود اسلام هم در حوزه اعتقادات و باورها و ایمانیات بحث های متعدد در گرفت، فرقه هایی به وجود اومد، مناقشاتی شکل گرفت، کتاب هایی نوشته شد و حتی حوادثی هم در این زمینه البته رخ داد که به هر حال گرد طبیعت است و حوادث تاریخ است و حالا ما کاری با جزئیاتش نداریم، اما اون چیزی که برای ما در این قسمت مهم هست اینه که در وسط این بحث های کلامی و ایمانی در دوره خلافت عباسی ها به خصوص در دوره منصور عباسی در سال 145 هجری نهضت ترجمه کتب یونانی ها و حتی رومی ها به راه افتاد. نهضت ترجمه خیلی مشهور است و راحت میشه در فضای مجازی پیداش کرد، مطالعه کرد که چه جریانی بوده. خیلی از کتاب ها از یونان باستان که اونجا فلاسفه‌ای و دانشمندانی داشته است در اون دوره، یا کتاب هایی که از دانشمندانی که فوت کرده بودن اونجا مونده بود، وارد جهان اسلام شد توسط خلیفه وقت و یک مدرسه راه اندازی شد، کتابخانه راه اندازی شد، مسئولینی تعیین شدن برای ترجمه این آثار، و در وسط این مناقشه های اعتقادی و کلامی و بحث راجع به ایمانیات، هم به خاطر این که فرقه ها در درون اسلام با هم دیگه بحث می کردن، هم در بحث با سایر افرادی که مسلمان نبودند برای این که به هر حال بتونن مطالب رو اونجا توضیح بدهن برای بقیه، از کتاب های یونانی ها استفاده شد. برخی از این کتاب ها در حوزه طب، در حوزه نجوم، در حوزه فیزیک، در حوزه شیمی و حوزه های علوم دیگر بود، و برخی از کتاب ها مربوط به فلسفه و به خصوص بخش الهیات فلسفه بود که فیلسوفان یونان با عقل فلسفی دوره خود به دلیل عدم دسترسی به پیامبران و کتب آسمانی در اون مقطع زمانی با فلسفه سراغ ذات باری تعالی رفته بودند، بحث‌ها و مناقشاتی کرده بودند. اون روش در برخی از متکلمین جهان اسلام تأثیرگذار شد که اونها ورود کردن با اون منهج کلامی و فلسفی به مناقشه در ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، صفتش چگونه است، ماهیت این صفت چیه، ذاتش چگونه است، صفت مازاد بر ذات هست، خارج از ذات هست، رابطه چگونه است، جوهر کجاست، عرض کجاست، و بحث‌های اینچنینی که به دور از منهج قرآن است و به دور از این آیاتی که الان خدمت شما عرض کردم. اگر فلاسفه یونان این کار کرده اند، شاید البته پیش خدا معذور باشند، چون کتاب وحی در اختیار نداشتند. اگر متکلمین هم این کار کرده اند، ما نمیدانیم شرایط تاریخی بوده است، شاید مجبور بودند، احساس کردند که استفاده مفید میکنیم، حالا هزاران استفاده مفید هم 100% کرده اند، اما این قسمت برخلاف منهج قرآن بوده است که ورود به ذات خدا با فلسفه، اصلا عقل انسان نمیتواند تحت هیچ پژوهشی به هیچ شکلی ذات خدا را توضیح بدهد، ماهیت خدا را توضیح بدهد. چون هیچ چیزی از جنس خدا اینجا ما در اختیار نداریم که بتونیم قیاس بگیریم یک قدم جلوتر بریم. پس این مسیر مسیر اشتباهی است که حالا اگر شما احیانا کتابی دیدید یا کسی دیدید که اینها رو توضیح میده، این نکته هست که این خلاف مقصد قرآن و منهج قرآن است. و حتی خود امام غزالی رحمت الله علیه و بسیاری از متکلمین در اواخر نقدی بر این منهج داشتن، اشاراتی به اینکه این منهج پاسخگو نیست داشتن. علمای معاصر که الا ماشاءالله خیلی از علما راجع به اون منهجی که در گذشته بوده به این شکل در این حوزه، البته این چیزی کوچیک، نقد داشتن که البته گردی بر دامن علمای زحمتکش و مخلص هم نمی نشیند. هر کسی که باشد از خطا و زله معصوم نیست و مهم معدل انسان است، مهم نیت پاک انسان هاست و انسان ها طبعا معصوم نیستن، ممکنه اشتباهاتی هم داشته باشند و از زمانهای قدیم تا الان همین گونه بوده است که علما هم دیگر را نقد و بررسی میکردن و این عقلانیت جمعی و همکاری جمعی است که ید الله مع الجماعه، برکت در این است که بشر در کنار همدیگه عقلشون رو همدیگه میذارن و به قرآن هم توجه میکنن و به نتایج کارآمدتری میرسن. نکته بعد، میخواستم گذاری بزنم به شعر حافظ، شعر بسیار زیبای حافظ. شعر رو فقط میخونم و انشالله در جلسه آینده سعی میکنم که این شعر رو خدمت عزیزان توضیح بدم. حافظ یک متکلم بود، آقای منوچهر مرتضوی حافظ شناس و استاد دانشگاه در تبریز بود که البته فکر کنم الان در قید حیات نباشد. در کتابی که در این زمینه دارد به نام مکتب حافظ، در تحقیقاتی که ارائه کرده است نتیجه را بیان کرده و خیلی از کتابهای دیگر که حافظ در عقیده اشعری مسلک بود، یعنی جزو متکلمین بود. چون جزو متکلمین بود تا مدتی حافظ همان گونه که متکلمین فکر میکردن سراغ ذات خدا میرفت، سراغ شناخت خدا میرفت، ولی ناگهان در یک مقطع از زندگیش تغییر جهت داد و این گونه ابراز خوشحالی میکند از این مسیری که به قرآن خیلی نزدیک است. و شما شنیده اید که حافظ قرآن را بر 14 روایت میخوانده، با قرآن رابطه داشته. من پایان بخش این سخنان را این اشعار زیبای حافظ خدمت شما هدیه میدهم که میفرماید: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند. فان استقر مکانه فسوف ترانی. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر، در رمضان هم هستیم، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این حافظ تغییر جهت میدهد، بعد از این روی منو آینه وصف جمال، بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. اگر میخوای ذات رو بشناسی، با ذات آشنا بشی، برو اونجا، اونجا با ذات خوب آشنا میشی که خدای تو چگونه هست. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب نتیجه حضور در کنار اسماء الحسنا و در معرض تشعشعات اسماء الحسنا قرار گرفتن، نسیم اسماء الحسنا را حس کردن، نتیجه است اینگونه می شود: من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. انشاءالله منتظر باشید در جلسه آینده در مورد این ابیات زیبای حافظ سخنها با هم دیگه خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت دوستان هستیم با إلا الله لا إله إلا الله ما جنى رب سواه.